الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح کلام ما در دومین دلیل بر حجیت استصحاب بود که این دلیل حاصلش این بود که اگر شیئی در سابق ثابت باشد و در زمان لاحق در ثبوت شک کنیم، این ثبوت سابقش موجب ظن به ثبوت در زمان لاحق می شود. البته کیفیت ظن رو دیگه توضیح دادیم و یک وجهش همون قاعده الظن یوجب الحاق الشی یا یلحق الشی بالأعم الأغلب بود. یه بیان دیگر رو هم که شاید برداشت خیلی از این دلیل، نه اصلا اعم اغلب رو مطرح نمی کنن. اگر قبلا آدم نسبت به یک شیئی یقین داشته، بعدا در بقاء اون شی شک کرده، خود این حالت یقین سابق و شک لاحق موجب می شود که انسان ظن به ثبوت این شی داشته باشد در زمان لاحق و یجب العمل به این ظن. اینم یه برداشت دیگه است از این دلیل دوم که اصلا دیگه اعم اغلب و اشیاء دیگری رو در نظر نمی گیریم، خود این شی به ما هو رو به اعتبار حالت سابقه و لاحقه اش که سابقه چون یقین به ثبوتش بوده، لاحقه شک در بقایشه، لذا از مجموعه اون یقین به ثبوت و شک در بقا چی برای ما به دست میاد؟ ظن به بقا، و این ظن هم حجته. اینم یه برداشته از این دلیل دوم. از جمله کسانی که همین برداشت رو نقل کردم، کتاب منطق الاصول جلد 6 صفحه 35 به بعده، ایشون اصلا تعبیرشون اینه الدلیل الثانی، که دلیل اولش رو در یکی دو صفحه قبل بیان کردن، استقرار بنای عقلا. دلیل دوم ان الثبوت فی السابق یوجب الظن بالثبوت فی الزمان اللاحق فیجب العمل به. بعد ایشون میگن که خود آقای صاحب کفایه که خاطرتون هست دیگه، مناقشه کرده بودن که ایشون گفته بودن من اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقا، کی گفته که صرف ثبوت سابق موجب ظن به بقاء لاحق میشود؟ که اگر قبلا ثابت بوده بعدا بقاء شک کردیم، نتیجه اون ثبوت قبل و شک بعد بشه چی؟ بگید ظن به بقا، نتیجهش بشه ظن به بقا. یعنی مناقشه اول مناقشه چیه؟ صغروی است که حاصل اون ثبوت سابق و شک لاحق ظن به بقا لاحقا نیست. یه مناقشه، سواء اريد ظن شخصی یا نوعی، فانه لا وجه لهذه الدعوى سوى دعوى غلبت البقاء فيما يثبت وهو غير معلومه. یکی از این. مناقشه دومی که آیا آخون کرده بودن مناقشه کبروی بود، گیرم که همین سوال شما آی حسینی، گیرم که یک شیئی که ما یقین سابقه بهش داریم و شک لاحق در بقایش داریم، گیرم که برای ما حاصل شود ظن به بقایش لاحقا و فعلا. خب کی گفته که ظن حجت است؟ یه اول کلام اتفاقا ما ادله ای داریم، نه تنها دلیل بر حجیت ظن نداریم، بلکه ادله ای داریم بر عدم حجیتش. همون ادله ای که میگه که اتباع ظن و عمل بر طبق ظن نکنید که خوندیم. خب این امروز عمدن اینو نقل کردم که یه برداشت دیگری از این استدلال دوم برای حجیت استصحاب رو هم اشاره کرده باشم. اولا ثانیا خود ایشون در اقولو یه نکته قشنگی میفرماین. ایشون میفرماین به نظر ما اصلا این ادعا که ظن به بقا حاصل میشود به واسطه غلبه لا ترجع الى محصل فضلا عن عدم ثبوتها. ایشون میفرماید که اینجا دیگه باز دوباره در مقام توضیح و اقولو پای قانون چی رو به میان کشیده؟ غلبه رو. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ همین دیگه ایشون میگم که یه مرتبه اول به اون اجمال رفتن جلو، البته در اجمال کلام آقای آخون او اجمال قابل انطباق بر غلبه هم هست، چون تعبیر این بود ان الثبوت فی السابق یوجب الظن بالثبوت فی الزمان اللاحق فیجب العمل به. اما این که ثبوت در سابق موجب ظن به ثبوت در لاحق میشه، آیا ثبوت در سابق خود این شی موجب ظن به ثبوتش لاحقت می شود یا ثبوت این شی در کنار اشیاء دیگر حالا که بعد فهمیدیم او اشیاء دیگر باقیان، پس علل قاعده این شی هم ملحق میشه حکمن همون توضیحاتی که من دادم به اون اشیاء، قابل انطباق بر اینم هست. در این حال دو تا برداشته، دو نوع تقریبه برای این ظن. حالا ایشان هم اول کار میگن الذی یبدو للنظر ان دعوا حصول الظن بالبقا بواسطه الغلبه لا ترجع الى محصل فضلا عن عدم ثبوت غلبه. میگن اگر غلبه رو بپذیریم ظن برای ما نسبت به این شی حاصل نمی شود تا چه برسه اصل غلبه پذیرفته نشود. روشنه؟ آره. ایشون میخواد بگه اصلا چه غلبه باشه چه غلبه نباشه نسبت به این شیء فلانی که محل کلام ماست ظن حاصل نمیشه به بقایش. چطور؟ ایشون میفرماین که به خاطر این که شک در بقا یا منشأ شک در مقدار اقتضاء مقتضی و قابلیتشه. معمولا آدم منشأ شک در بقایش اینه دیگه، یکی از انهایش آدم شک داره که اون مقتضی چه مقدار دایره اقتضاء داره، یا نه شک به خاطر این میکنه که ولو اقتضاء مقتضی رو احراز کرده اما احتمال میده وجود مانع رو رافع رو، اینه دیگه. خب به خاطر این شک در بقا میکنه. شون میگه اما در اولی، اولی یعنی اونجایی که به خاطر شک در دائره مقتضی و اقتضاء مقتضی و قابلیت مقتضی باشه، شون میگه حد اکثر چیزی که اینجا میشه بگیم اینه که بگیم که اون ان الثابت فی ما له مقتضی البقا هو بقاؤه به مقدار استعداد مقتضی و اقتضائه مع اجتماع سایر اجزای علته. ایشون میگن حد اکثر چیز اینه که اگه یه چیزی اقتضاء بقا رو دارد ما میگیم این باقی هست، اما به چه مقدار باقیه؟ به مقداری که استعداد مقتضی دارد به اضافه سایر اجزاء علت، که یکی از اجزاء علت چیه؟ عدم مانعه. عدم مانعه بله. خب ایشون میفرماید که خب چیزی که ما از اول نمیدونیم مقتضیش چه مقدار اقتضا دارد، از اول محدوده مقدار اقتضاشو نمیدونیم، چگونه بعد برای ما در هنگام شک در بقایش ظن به بقایش حاصل میشود؟
وقتی نداریم یعنی مثلا یک حکم داریم که مثلا فرض کنیم حرامه، خب این حرام تا وقتی که نقضش ندی ادامه داره دیگه.
نه نه شما با استصحاب نکنید، خود استصحاب رو دارید میگید باز. نه
نه در یه مثال زدم.
حالا
میگم مقتضی نیست چون مشخص نیست، میگم همین که یک حکم قبلش بوده دیگه حتما دیگه.
از اول ما میدونیم این حکم یه عمدی دارد.
بله ولی نمیدونیم،
شاید عمدش یک روزه، شاید عمدش یک ساله. ما الان روز سومیم.
و در این صورت هم برچی میشه؟
ایشون میگن که بره، ایشون میگن ظن به بقا حاصل نمیشود، این ظنه رو دارن تخریب میکنن. حد اکثر چی برای ما حاصل میشه؟ شک، چون ممکنه از اون مقتضیایی بداشته که یک روزه تمام شده، ممکنه مقتضی یک ساله داشته. نمیدونیم، شک داریم دیگه.
اگر ما بدانیم عمدش چقدره که میاد بیه قاده،
نمیدونیم دیگه.
شک داریم.
ولی منشأ شک ما، نه نگاه کنید، ایشون میگن منشأ شک در بقا فعلا حالت اولی، فرض اولی جان. آفرین.
خب ما از سایر و افرادی که نگاه میکنیم که بالاخره با یک ارتباطی داشتن نگاه میکنیم اون مقدار،
شما دارید مناقشه میکنید. حالا اجازه بدید من عرض دارم اینجا، فعلا فرمایش ایشون رو عرض کنم، فرمایش خوبیه. نگاه کنید ایشون میفرمایند پس در فرض اول که شک ما در بقاء شیء فلانی به خاطر شک در دایره و محدوده اقتضایشه، انصافا در خود این ظن به بقا حاصل نمیشه. درسته؟ بله. شما میخواید بگید قرینه چیه؟ سایر اشیاء. او عرض بنده است، او رو فعلا نگه دارید. خب ایشون لذا میفرمایند فلان غایت ما یمکن ان یقال ان الثابت فی ما له مقتضی البقاء هو بقاء، اما به مقدار استعداد مقتضی و اقتضائه مع اجتماع سایر اجزاء علت و ای ربط لهذا فی اثبات الظن فی بقاء ما لا یعلم کیفیت اقتضاء مقتضی و انه به ای نحو. بعد یه مثال قشنگی میزنه، حالا مثالش هم جالبه، ایشون میفرمایند که خب اگر یک کسی خونه رو با سیمان بسازه، این اقتضا داره 50 سال عمر کنه. اگر یک کسی یک خونه رو با گل بسازه، مثلا اقتضا داره 5 سال عمر کنه. البته اون گلای سابق و اون کیفیت بنایی‌های سابق و اون دقت‌های در کار سابق و اون ایمان‌های سابق و توکل‌های سابق و الی آخر، گاهی با هم گل یک خانه رو 500 سال می‌بینید که عمر می‌کنه. در این حال، حالا در مثال مناقشه نیست، به غیر حال عادی، ما می‌دونیم یه خونه اگه با سیمان ساخته بشه 50 سال، با گل ساخته بشه 5 سال. خب ما نمی‌دونیم که اگر با گچ ساخته شد چند سال عمر می‌کنه، آیا 20 ساله یا 10 ساله. خب ایشون میگن که بعد ما فهمیدیم این خونه با گچ هم ساخته شده، 10 سال گذشت، شک میکنیم که آیا این دیگه الان یواش یواش ویران میشه تو این خونه نخوابیم، یا نه هنوز 10 سال دیگه این عمر میکنه، چون با گچ ساخته شده، دایره مقدار استعداد بقایش رو نمیدونیم، 10 یا 20. سال 11 12 با تردید باید بخوابیم تو این خونه. ایشون میفرماید که خب اینجا چه وجهی داره که ما بگیم انما ثبت یدوم به ملاحظه غلبه استمرار ثبوت ما له اقتضاء الاستمرار. بابا اون اشیاء دیگه‌ای که باقیان، حالا داره ایشون جواب از اون مناقشه ما هم میده در ضمنش، اون اشیاء دیگه‌ای که بودن و الان هم باقیان، چون اونا درشون چی وجود داشته؟ اقتضای استمرار بوده. به چه دلیلی داره که ما نحن فیهی که در اقتضای استمرارش شک داریم که اصلا چه مقداره ایرم ملحق به اونها کنیم؟ اینجا جان حالا اینجا رو ایشون انقلت میکنه، میگه نه، میگه که خب این و ایربت لذلك بعد ملاحظه اختلاف الامور و الموجودات فی مقدار استعداد حال البقا طولا و قصرا. لذا ایشان توجه به همین قاعده الحاق میکنه در مقام عقولو، قاعده الحاق رو مد نظر قرار میده، اما میفرماید که فعلا در او فرض دوم نیستیم ما که استعداد بقا احراز شده، نمیدونیم مانع اومده یا نه، هنوز فرض اولیم. ایشون میگه در اینجا چه دخلی داره شما اگر مثالش هم مثال قشنگیه، میگه اگر میدونید خونه های سیمانی سابق همش هست، خب ولی این خونه گلیای سابق هم رفته، این خونه گچیه، از کجا معلوم؟ من عرض میکنم اون کسی که غلبه ی ظن رو داره میگه استناد به خانه های سیمانی نمیکنه. آره، او استناد میکنه به خانه های گچی متناظر، میبینه که نوع خانه های گچی که قبلا ساخته شدن الان هم هستن. خیلی خونه های گچی رو نگاه میکنه 30 سال 40 سال 50 سال عمرشونه، میگه پس علل قاعده این خانه ای که من خریدم و گچیه 10 سال از عمرش گذشته، انشالله اینم هموجوره.
حالا اگه اینو بخوام در نظر بگیریم دیگه شما
براتون
شک حاصل نمیشه.
احسن احسن. حالا باید یک عوارضی باشه. میدونم چی میگید شما، ایشون مناقشهشون خوبه، میگن خب اگر از قبل خانه های متناظر رو گچیا رو یعنی میدونیم دیگه، پس شک عارض نمیشه
در مختزی.
بله، من عرض میکنم به خاطر یک خصوصیاتی که مثلا آیا اینو گچ درست و درمونی زدن نزدن، باید یک جورایی
اشکالشون مطرح نیست. چرا؟ چون که ما گفتیم غلبه نگفتیم 100%، یعنی اگر 80 تا خانه گچی بوده، مثلا اگر 100 تا بوده
اما اتفاق بعضی هاش اصلا نابود شده،
نه 80 تاش مثلا موندن، 10 تاش خراب شده. آره. اما شک میکنید، این شک ای
همینا میگم دیگه، من همینا میگم، میگم چون یک احتمالاتی بوده، شاید گچشو درست به کار نبردن، پر ملات استفاده. چرا دیگه؟ نه گچش نه دیگه، من دقت دارم تو تعبیرم، گچ پر ملاتی به کار برده نشده، چون اگر گچ پر ملات بود اقتضاء دوام داشت، گچ کم ملات باشه اقتضاء دوامش کمه. بله بله، شاید او 10 تا خانه دیگه هم درست ملات حسابی درش به کار برده نشده، باید اینجوری تصویر کنیم. لذا این مناقشه ایشانه، خواستم این دقت ایشون رو که باز تفصیل میدن در خود این شک در بقا تارتن به اعتبار شک در دائره اقتضا و اینها، خواستم اینو براتون یه تبیینی کرده باشه.
جایگاهی نداشته
مشخص،
یعنی کسی که این
علی حال دیگه، حالا علی حال نکته دوم، فرض دوم در جایی بود که نه، ما شک در بقایمون منشأ شک در وجود رافعه، یعنی استعداد بقا رو احراز کردیم، میگیم نکنه رافعی ایجاد شده باشه. ایشون میفهمن و اما فی الثانی فلأن دعوى الظن بالبقا ترجع الى دعوى الظن بعدم الرافع. ایشون میگن در واقع ظن به بقاء شما بازگشت به ظن در عدم حصول رافع، عدم حدوث رافع، یعنی در واقع شما ظن حقیقیتون چیه؟ اینه که رافع حاصل
نشده.
ظنتون ظن به اینه که رافع حاصل نشده. خب اینم اگر اینه، خب پس باید ببینیم در مواردی که موجودات محقق شدن موجودات دیگه ون حاصل بشه برای ما به این که رافع حاصل نشده. ایشون میگه خود این ظنه اول کلامه. آره. کجا؟ نه 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 بازم سغرویان نه ها شما صغرا رو دارید میگید ها من فکر کردم کبرا رو دارید میگید. خب بله ایشون میگه از کجا همچین ظنی حاصل میشه براتون که موجودات دیگری که بوده اند اینها بگید
رافع
نیامده نه ایشون میگه از کجا معلوم میگید که ما اکثر موجوداتی که بودن براشون رافع نیامده؟ خب بسیاری از موجودات هم رافع اومده براشون. آها حالا اینجا عرض بنده باز میاد که من به نظر خودم تو تبیینم جوری شاید عرض کردم که این اشکالات خود به خود وارد نیست. ما نمیخوایم بگیم که اولا اکثر اشیایی که قبلا بودن الان هم هستن، نسبت به اون مواردی که نیستن درصد اونایی که هستن خیلی چیه؟ بیشتره. ثانیاً ما او اشیایی که از محل ادراک ما و یا مشاهده و تجربه ما خارج بودن اصلا از قبلش هم بهشون علمی نداشتیم تا الان بخوایم بدونیم هستن یا نیستن. ما ایم و اون مشاهدات و مجربات دائره ادراکی خودمون توی اینها که نگاه میکنیم میریم اکثرا هستن. لذا به نظر حقیر این مناقشه هم وارد نیست. ایشون میگن فلان دعو الظن بالبقا ترجع الى دعو الظن بعدم الرافع و هی این دعوای ظن به عدم رافع تبتنی الى دعوا غلبه عدم رافع در موارد تحقق موجودات و هاذه الدعوا لا وجه لها ولا مستند تستند علی فهی دعوا جزافیه گزافه مع انها این معش بازی حرف دوم لا تتعطا فی ما اذا کان الشک فی رافعیت الموجود الذی هو من اقسام الشک فی الرافع. ایشون میگن باز تازه این دعوا حد اکثر در جاهای مطرحه که شک در رافعیت شیء موجود داشته باشیم که یکی از اقسام شک در رافع. بنده عرض میکنم نه، در موارد شک در اصل وجود رافعش هم ظاهرا همینه. اونجایی هم که شک در اصل وجود رافع داریم یا مگر این شک در رافعیت موجود رو برای این شیء مشکوک خودمون لحاظ کنیم. دقت کنید چی میخوام بگم. اگر این که ایشون میگن بازگشت داره به لا تعتعت فی ما اذا کان الشک فی رافعیت الموجود، ایشون میگن این ادعا در جایی که شک در رافعیت موجود داریم دیگه نمیاد. درست شد؟ آره، شک در رافعیت شیء موجود یعنی یک چیزی وجود پیدا کرده نمیدونیم او چیزی که وجود پیدا کرده رافع هست یا نیست. بنده از میکنم چرا همین جایم میاد؟ چرا میاد؟ ما نگاه میکنیم یک تندبادی وزیده یا یک زلزله اکثر خونه ها رو، آیا خونه ما هم خراب شده یا نشده، اکثر خونه ها رو نگاه میکنیم میبینیم این شیء موجود که باد تون یا زلزله باشه درشون آسیبی ایجاد نکرده. خب ایشو ایمان حنفی رو ملحقش میکنیم. من نمیفهمم چرا میگن مع انها، انها یعنی این دعوا لا تتعطا فی ما اذا کان الشک فی رافعیت الموجود. نه چرا میاد اتفاقا اینجا هم الذی هو من اقسام الشک فی الرافع، میگن یکی از اقسام شک در رافع اینه و اینجا نمیاد. میگیم نمیدونم، من نمیفهمم، لذا عبارت هم اووردم. ما میگیم که چرا میاد اتفاقا هم در اصل وجود رافع میدونیم او روستا پایینی زلزله شده ولی نمیدونیم روستای ما اصلا زلزله شده یا زلزله نشده. که من از شهر پاشم برم انبارمون که اونجا یه مقداری مثلا گندم و فلان و اینها داشتم اونا رو خلاص کنم از زیر آوار یا نه. خب گاهی شک در اصل وجود رافع، گاهی شک در رافعیت موجوده. یکی از افراد زنگ زد گفت چه زلزله ای آمد جای ما. گفتم برو یک نگاه بکن ببین خونه های همسایه ها خراب شده یا نه. میگه نه من هرچی نگاه میکنم خونه ها اکثر سر جاشه. هی یکی دوتایی میبینم بله دیوارا خوابیده. به نظر ما این هم
خانه یه وقت داره به کن و شیخی زمان سابق زن به بقاید از آن راهق بیاره.
بله دیگه، شک در رافعیت موجود هست دیگه. اینجا نگاه میکنیم نه دیگه، یلح قشه دیگه این غلبه را داره مطرح میکنه دیگه ایشون. یعنی اولش ابهام داشت، او برداشت دوم ما ازش استفاده میشد، اما در عقولو ایشون وارد چی شده؟ بیان غلبه شده. من نمیدونم حالا ایشون آیا ازم اول اون کلام رو که نقل کرده ایشون ازش برداشت غلبه کرده یا نکرده، ابهام داره برای ما. ولی در این حال چون نکته‌ای بود، آخه چون عبارتش همینه، الدلیل الثانی ان الثبوت فی السابق یوجب الظن بالثبوت فی الزمان اللاحق فیجب العمل به، وقد ناقشه صاحب الکفایه به وجهین، یک من اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء سواء اريد ظن شخصی یا نوعی فانه لا وجه لهذه الدعوى سوى دعوى غلبه البقاء في ما يثبت وهي غير معلومه. الوجه الثاني که عرض کردیم، لو سلم اقتضاء الثبوت للظن بالبقاء را فلا دلیل على اعتباره بالخصوص. این ابهام داره این تعبیر، هر دو برداشت بحث زن ازش میشه بلا فاصله. ایشون میگن اقول الذي يبدو للنظر ان دعوى وصول الظن بالبقاء بواسطه الغلبه لا ترجع الى محصل الى آخر. این برد نه نه در اون مقام نیست. خب این کلام مرحوم صاحب منتقل اصول، حسن نقل کلام ایشان این شد که اولا بیان کردیم دو نوع تقریب برای این ظن در بقائه، یکی اصل وجود سابق یک شی با شک لاحق نتیجش ظن به بقا باشه، که گفتیم ای اولا واقعا همه جا آیا ظن حاصل میشه یا نه، که به نظر ما معمولا حاصل میشه ها، ظنه وقتی یه چیزی متیقن البقا ثبوت بوده وجود بوده بعد شک کنیم، اکثر موارد آدم ظن به بقاش پیدا میشه دیگه، مگر این که احتمال وجود رافعش خیلی احتمال بسیار بسیار چی باشه؟ قوی باشه. و الا اکثر اشیایی که ما لحاظ میکنیم اینجوری هست. بعد اینجا دقت کنید، من یه تقریب سومی میخوام امروز عرض کنم که اینو ندیدم جایی بگن، شایدم گفتن بعضی ها ولی من ندیدم. تقریب سوم حقیر اینه، الظن الیقین بالثبوت سابقا یوجب الظن بالبقاء لاحقا. یعنی چی؟ یعنی در هر تک موردی، هر تک موردی رو که ما بحث میکنیم یکی یکی، اگر یقین سابق داشته باشیم و شک لاحق، معمولا برای ما توی هر تک مورد ظن لا به بقا حاصل میشود. دقت کنید عرض میکنم، قبل او تعبیر اول چی بود؟ ای بود که اون اشیا رو بعدن نگاه میکنیم چیه به بقایشون برای ما حاصل میشه؟ نه نه، اشیاء دیگر را یقین به بقایشون برای ما حاصل میشه. میگیم پس این مورد مشکوک ما نحن فی هم ملحق میشود به اونها، ظنن از ظن و یوجب و الی آخر. روشنه چی دارم میگم؟ نه، دومی هم این بود که خود اقتضاء یقین سابق این همین مشکوکه و شک لاحق، جمع بین 100 به اضافه 50 تقسیم بر 2 میشه چند؟ 75 مثلا. انگار سومین تقریب که به ذهن حقیر میاد، نه خود این نگاه میکنیم یقین سابقش داشتیم شک لاحق، میگیم حالا سب کن این رو نگه داریم بریم سراغ سایر موارد، نه سایر مواردی که قبلا بودن الان هم احراز میکنیم هستن، نه نه نه، که بشه اون تقریب، نه باز این که خود این به ماه و خود این رو لحاظ کنیم که بشه تقریب دوم، نه تقریب سوم اینه، اینو نگه میداریم میریم نگاه میکنیم میبینیم اگر ما شک داریم در عدالت زید، میبینیم اگر شک در حیات امر، اگر یقین به حیات امر میداشتیم بعد شک میکردیم به حیات امر که آیا امر باقیه یا نه، برای ما انصافا چی حاصل میشد؟ ظن به بقایش. اگر یقین داشتیم هنوز چراغ روشن بوده، الان شک میکنیم روشنه، معمولا ظن به بقایش حاصل میشه. اگر مجموع الظنو یوجب الشیعه بالعمل اغلب، اگر در مورد شیء ما نحن فیه که یقین سابق داریم و شک لاحق داریم، ولو در مورد این شیء ما نحن فیه ظن لاحق حاصل نشود، اما ما این را ملحق میکنیم به اعم اغلب. ملحق میکنیم به اعم اغلب یعنی چی؟ چون در اغلب موارد دیگری که یقین سابق داشتیم و شک لاحق، ته کار برای ما چی حاصل میشده؟ ظن به بقایشون حاصل میشود. در این هم بگیم این را هم مظنون البقاء لحاظ کنیم. اگر مظنون البقاء لحاظ کردیم بعد میگیم و ظن مثلا حجتون پس کذا. اینم یه تقریب سوم. البته من این تقریب رو قبول ندارم ها، بله خودم هم قبولش ندارم، ولی میگم میتونه یه تقریب برای حالا اجازه بدید جا
نمیشه دیگه، چون دور پیش میاد.
چرا
شما الان ظن حاصل از اون قلبه ها رو چطوری به دست آوردین؟
یکی یکی گشتیم.
خب یکی گشتیم که خب نمیشه دیگه، یعنی باید تحت این قاعده قرار بگیره. الان شما ظن حاصل از اینو دارین، از اونا به حساب به دست میارین. خب ظن اونا رو از کجا به دست آوردین؟
از مشاهده، از تجربه.
تجربه کردیم
دیگه.
یعنی در موارد دیگر که همین حالت برام پیش اومده بود که یقین صادق شکل لاحق، بعدش فهمیدیم که
هی یکی یکی که بررسی کردیم،
بعد باز مورد دیگه بس فهمیدیم قاعده نیست دیگه، از تجربه این اثبات میشه.
این مورد خاص زن برامون وجدانن حاصل نشده.
هر باز باید یا ثبت کنیم که به مرور زمان بفهمیم یا نه.
آره. اینجا اینو ملحق میکنیم به اونها. اینم
تغییر جدید نیست استاد.
چرا؟
تغییر اوله.
نه.
منتها اونجا شما آمدید
به از همجنس خودش.
تناظر خودش در نظر گرفتید. اینجا جنس رو بولید بالاتر جنس بعید نسبت به موجودات.
اتفاقا اینجا نسب نه.
چرا دیگه شما نگاه کنید.
نه هم تو متناظراش.
طلبش خیلی
داره. نگاه کنید دو تا حالت داره. یا افراد متناظرش رو نگاه میکنید که خب میشه همون اولی. تغییر اول. که من مثلا نگاه میکنم خانه گچی رو لحاظ کنید. 100 تا خانه گچی بوده، 80 تاش افتاد سالم، 20 تاش رفته.
یعنی من میخوام بگم که من میخوام بگم که در نوع این موارد
خب این میشه جنس جدید، جنس بعید. استاد شما اینجا دیگه
به اسمش هر چی میخواید بگذارید،
تقریب جدید نیست آخه. شما دیگه اینجا
دیگه چرا تقریب جدید که هست؟ انصافا جدید که انصافا تقریب جدیده. خب شما یه تقریب چهارمی بیارید که با این جنس رو عوض کنید. خب بیارید ببینم میشه بیارید یا نه. انصافا به نظر خودم یه تقریب جدیده برای این قاعده است.
میخوام فرقش رو بگم. تو اولی شما رفتید افراد رو نگاه کردید، توی دومی
نه دقت نمیکنید. من با افراد نگاه کردن و نکردنش کاری نداریم تو تقریب اول. تو تقریب اول کار داریم که این افراد دیگر احراز شده بقایشون، متیقن البقاء اکثرن. دقت نمی کنید توی تقریب اول اکثر افراد دیگر بعدن احراز کردیم بقایشون رو، در حالی که در ما نحن فی اون افراد دیگه هم احراز بقا نکردیم. میگیم توی افراد دیگه هم ما چی پیدا میکنیم؟ ظن به بقا. نرفتیم خارجن مشاهده کنیم، تو ذهنن و نفسن میگیم در هر فرد دیگری هم که ما نگاه میکنیم اغلب موارد اگر یقین سابق و شک لاحق داشته باشیم، ظن به بقا لاحق پیدا می شود. پس این مورد فلانی که ظن به بقا لاحق برامون حاصل نشده، اینم ملحق کنیم به همونها. به نظرم خیلی تقریب جدیدیه. بله این تقریب جدیدیه و من ندیدم کسی این تقریب رو گفته باشه. عرض کردم شایدم گفتن، حقیر ندیدم. خب اینم یه تقریب، ولی خب باز اشکال این تقریبم اینه که این چه وجهی دارد که اولا توی خود اونهای دیگر که ظن به بقا حاصل شده، کی گفته که او ظن برای اون موارد دیگر حجت است؟ ثانیاً الایی که برگردونیش به سیره اوغلا که برمیگرده به وجه اول در واقع. ثانیاً خب اگر اونها هستن این یکیه با اونها شاید فرق کنه. درست شد یا نه؟ آره همینو آفرین. اینا میخوام حالا از مثال ایشون استفاده کنم، شاید فرق کنه، شاید اونها موارد سیمانیا بودن، این مورد مورد چیه؟ گچیه. بله بله، اگر توی گل و گچ سیمان و همه این حالت برای من ایجاد میشه، این رو هم ممکنه ملحق به اونها کنم، ملحق کنم، ولو وجدانم هنوز حالت ظن برام ایجاد نشده، اما الحاق حکمی کنه.
او به اعتبار سیمان بودنش برای ما زن حاصل شده، او یکی به اعتبار آجر بودنش زن حاصل شده.
بله دیگه بله.
بعد اینجا به اعتبار
لذا اینجا این تفصیل ایشان در استعداد و اینها جا داره به نظر من، که وقتی شک در قابلیت اقتضا از اول داشته باشیم دیگه حتی ملحق هم نمی کنیم، بگیم نخیر آقا مگه دیوانه ای، نرو بخواب، شاید ای واقعا اینجوری باشه امشب آبار بیاد رو سرت. درست شد؟ حالا ای حال، حالا به ذهنم زده بود یه تقریب سومی، این تقریب سوم رو هم خواستم عرض کنم و تا انشالله عجب، پس به کلام نهایت و عجب به کلام نهایت و درایه نمیرسیم. انشالله این باشه برای فردا، ولله الحمد.